امروز بیشتر هم بخونیم، مطلب داریم زیاد و چون فردا شام اگه بخواد تعطیل بشه باید برسیم سر یک مبحثی، در نتیجه یه مقداری توجه بکنیم که این عبارتمون زودتر بشه. ما افعالی که انجام میدیم یک مقدماتی داره، افعال ارادی انسانی مقدماتی داره. چندین و چند جا این رو در مسائل مختلف و در علوم مختلف خوندید که اول انسان قصد میکنه فعل رو، بعدش مثلا فرض بفرمایید که چای خوردن رو اول تصور میکنه، بعد تصدیق فایده میکنه، میگه خوبه الان یه چایی اگه بخوره مثلا گلوش باز میشه، یا فرض کنید لرز گرفته لرزش میگذره، یا حالا از فایده ای که برش تصور میکنه نشاطی پیدا میکنه، بعد درش یک شوقی پیدا میشه نسبت به این مسئله، این شوق بعد مدتی مؤکد میشه که شوق مؤکد رو همون اراده میدانند، و بعد تحریک قوا میشه، تحریک قوای منبثه در عضلات، یعنی قوایی که منتشر در عضلات هستند، این دست رو برمیره، این استکان رو برمیداره و چای رو می‌نوشه. پس ما می‌نویسیم، چون بنویسید روی ورقه جلوتون باش کار داریم بعداً بخوایم روش حرف بزنیم. ما به 5 مرحله تقسیم کردیم مقدمات فعل اختیاری رو. یکی گفتیم قصد فعل یا تصور، در مرحله دوم تصدیق فائده، سوم شوق، چهارم شوق مؤکد یا اراده، و پنجم تحریک قوا یا قوای عضلانی. خب اینا رو میخواییم اسم بذاریم، به اینا میگن، به اون قوای عضلانی میگن مبدأ اقرب، نه با عین، با الف، یعنی مبدأ قریب‌تر. به اون شوق مؤکد میگن مبدأ قریب یا قوه شوقیه هم بهش میگن، چون اسم شوق مؤکد بود میگن قوه شوقیه یا همون مبدأ قریب. به شوق میگن مبدأ بعید، و به اون تصور و تصدیق میگن مبدأ ابعد. خب ما 5 مرحله داشتیم که 4 مبدأ برای یک فعل اختیاری پدید آمد. پس وقتی انسان میخواد کاری رو انجام بده در حقیقت 4 مبدأ داره: مبدأ ابعد که تصوراتشه و تصدیقاتشه، مبدأ بعید که عبارت باشه از اون شوق، مبدأ قریب که عبارت باشه از اون اراده یا شوق مؤکد، یا به تعبیر دیگه گفتیم قوه شوقیه انسان، و در مرحله 4 مبدأ اقرب که عبارت بود از قوه منبثه در عضلات یا قوه عضلانی انسان که کار رو انجام میده. این نکته اول. نکته دوم این که بدانیم مبادی اختیار اختیاری نیست. اینو در اصول هم بحث کردیم، اینجا خیلی ربطی بحث ما نداره، ولی فعل جمله بدونیم که مبادی اختیار اختیاری نیست. یک فعل اختیاری اون فعلیست که این 4 مرحله رو داره، ولی اینکه تک تک اینها ممکنه اختیاری نباشه، این اون تصور اولیه اختیاری نیست. لزومی نداره مبادی فعل اختیاری اختیاری باشه، همانقدر که یک فعل این 4 مبدع رو داشته باشه اختیاری. این جاش بیشتر تو طلب و اراده بحثای اصول جاش اونجا بحث میکنیم، اینجا فعل جمله در ذهنتون باشه. خود اراده ارادی نیست، نه بذاریم بحث آقای آخون داره که میگه قلم اینجا رسید در بشکست، میگه اراده ارادی نیست، نه اینکه جبریست، مثلا اینجا تقسیمات اراده. خب این دو مطلب در ذهنتون بود. حالا نکته سوم این که قوه عضلانی که به نوعی شبیه فاعل به طبعه، یعنی اگر خودش رو به تنهایی لحاظ بکنیم بدون اینکه تصور بکنیم که مربوط به انسانه، این فاعل مثل فاعل به طبعه. چرا؟ چون اولا شعور نداره عضله، و در ثانی یک فعلی که انجام میده مطابق طبعشه. طبع عضله اینه که کار انجام بده، مطابق فعلش، مطابق طبعش کاری انجام بده. اما اگه بهش توجه بکنیم که یکی از اجزاء انسانه، طبیعتاً فاعل به طبع نیست، به خاطر اینکه دارای یک شعور است. ما تو تقسیم بندی میگفتیم اگه ذی شعور باشه جزء فاعل به طبع نمیره، چون فاعل به طبع از تقسیمات غیر ذی شعور بود. قوه عضلانی غایتش ما الیه الحرکه است. دیروز توضیح دادیم که قایت گاهی ما الیه الحرکه است، گاهی ما لعجله الحرکه. گاهی اوقات قایت برای رسیدن به چیزیست، برای چیزیست، گاهی به سوی چیزی. آنچه به سوی او می رویم در کجاها دارونه که لعجل درشون معنا نداره، فاعل به طبع درش لعجل معنا نداره، چون لعجل ماره کسیست که زیشعور باشه. کسی که شعور نداره لعجله درش معنا نداره. در فاعل به طبع این غایت ما الیه الحرکه است، اونی که به سوی او میره، به سمت او میره. پس در فاعل به طبع غایت ما الیه الحرکه است. قوه عضلانی هم گفتیم شباهت به فاعل به طبع داره، پس غایت این هم ما الیه الحرکه است و همیشه هم میرسه. بالاخره قوه عضلانی یه کاری میخواد انجام بده، اون کار رو حتما انجام میده، میخواد اینو برداره، وقتی دستور بشودن بردار بر میداره، میخواد از اینجا بره تا اینجا، این حرکت رو انجام میده، بالاخره به این نقطه میرسه. اما این که این با غرض فاعل با اون علم سازگاره یا نه بحث دیگری است. مثلا باید چای برداره، به جای اینکه برداره قوه عضلانی اینوری حرکت میکنه میزنه به دیوار میریزه، بالاخره این قوه عضلانی از اینجا تا به دیوار رو رفته، به اون الیهش رسیده. لذا قوه عضلانی چون قایتش ما الیه الحرکه است، به اون نقطه اله هم میرسه، به اون نقطه مد نظرش هم میرسه. این هم نقطه سوم که اشاره کردیم. پس نقطه اول گفتیم مبادی فعل تصدیقی، مبادی فعل اختیاری چیست که گفتیم شما داریم میگیم شما بیاید تو با که یک تصور و تصدیق داریم اسمشو گذاشتیم مبدع ابعد، یک شوق داریم اسمشو گذاشتیم مبدع بعید، یک شوق مؤکد یا اراده یا قوه شوقیه داریم که اسمشو گذاشتیم مبدع غریب، و یک قوه عضلانی داریم که اسمشو گذاشتیم مبدع اغراق. نکته دوممونم که اشاره کردیم گفتی مربوط به اینجا نیست، دخالتی در بحث امروزمون نداره، یه بحث اصولیست. نکته سوم هم اشاره کردیم، گفتیم قوه عضلانی مثل فاعل به طبع میمونه. چرا گفتیم مثل؟ در حالی که گفتیم اگر خودشو لحاظ کردید فاعل به طبع چون شعور نداره، اما اگر توجه کردید که این در وجود یک ذی شعوریست دیگه طبیعتاً فاعل به طبع نیست. اما حالا که مثل فاعل به طبع در این شبیه، در این شریکه، وقتی به خودش توجه میکنید، خود این شی غایتش ما الیه الحرکه، غایتش اون جاییست که قرارش برسه. این هم نکته سوم. نکته چهارم اینی که قوه شوقیه گاهی اوقات غایتش ما الیه الحرکه میشه. یعنی انسان مثلا تصور کنید از اینجا پا میشه میره اونجا بدون هیچ غرضی، فقط برای اینکه از اینجا بره اونجا. یعنی بهش بگید چرا رفتی؟ میگه همینجور رفتی. پا میشه از اینجا میره اونجا میشه. هیچ غایت دیگه ای مد نظرش نیست. این هم پس میشه ما الیه الحرکه. بهش بگن آقا شما چرا اونجا رفتی؟ میگه دارم خواست اونجا بنشینم. ما الیه الحرکه غایت قوه شوقیه میشه. پس غایت قوه شوقیه و غایت قوه عضلانی یک چیز میشه. انسان از اینجا بلند میشه میره اون طرف مینشینه. اینجا غایت قوه عضلانی چی بود؟ رسیدن به اونجا. غایت قوه شوقیه چی بود؟ بازم رسیدن به اونجا. هر دو غایتشون ما الیه الحرکه است و هر دو هم به غایتشون دسترسی پیدا میکنن، فی الجمله میرسن.
اگه غایتش ما الیه الحرکه باشه، بله، بلا مراجعه بیش نمیاد.
نه، بالاخره از اینجا میخواد بره اونجا بنشینه، خود او ترجیحشه، مرض دیگه ای نداره. رفتن به اونجا خودش براش ترجیحه.
بودن اونجا
میخواد بره اونجا. به این میگن فعل عبث. به این میگن فعل عبث. پس در تعریف ما عبث اون چیزیست که غایت ما الیه، غایت قوه شوقیه و غایت قوه عضلانی ما الیه الحرکه است، هر دوشون. عبث تعریفش اینه که یک، غایت قوه شوقیه و غایت قوه عضلانی هر دو ما الیه الحرکه. گاهی اما قوه شوقیه غایتش ما لعجل الحرکه میشه، یعنی یه غرض دیگری پیدا میکنه. قوه عضلانی که همیشه ما الیه الحرکه هست، هیچ، اون که همیشه ما الیه الحرکه. حالا این بعد وارد قوه شوقیه میشه. گاهی قوه شوقیه غایتش مال عجل الحرکت. مثلا طرف از اینجا بلند میشه میره اونجا که با آقای احسانی در گوشی صحبت کنه. پس غایت در قوه عضلانی رفتن از اینجا به اونجا، اما در قوه شوقیه غایت صحبت کردن با دوست، صحبت کردن با رفیق، دیدن کسی. این میشه ما لعجل الحرکت. حالا اگر اون غایت قوه شوقیه حاصل نشد، طرف از اینجا رفت اما اونجا اون رفیقش نبود، اونجا رفت اما اتفاقا رفیقش اونجا نبود، غایت حاصل نشد، به این میگن باطل، میگن فعل باطل. پس در تقسیم بندیمون فعل باطل فعلی بود که طرف غایتش، غایت قوه شوقیه با غایت قوه عضلانی متفاوته، این لعجل الحرکه است اون الیه، و غایت قوه شوقیه هم حاصل نشد. حالا فرض بعدی این که اگر غایت قوه شوقیه حاصل شد، اگر غایت قوه شوقیه حاصل شد، اینجا برمیگردیم ببینیم مبدع ابعد ما چیه. مبدع ابعد چه بود؟ مبدع ابعد تصور و تصدیق ابتدایی. مبدع ابعد چه حکمی داره؟ اگر مبدع ابعد ما صرف تخیل و خیاله و درش یک حدث عقلایی نیست، اصطلاحا میگن تخیل بلا فکر، یه تخیلاتی میکنه اما درش فکر نیست، فکر یعنی حدث عقلایی نیست، گاهی نداتم نه، هم تخیل درش وجود داره، یعنی هم تصورات و هم این تصورات دارای یک هدف عقلایی است. حالا اگر تخیل و هدف عقلایی بود غایت ابعد ما، بهش میگیم محکم. مثلا طرف از اینجا پا میشه میره اونجا برای دیدن رفیقش که که یک نکته مهمی رو به او برسونه. به تعبیر مثال شعر، مثال کتاب ما میگه میره که انزجار خودش رو برسونه، مثلا یه هدف عقلاییه، حالا خوب یا بد به کنار، ولی عقلایی. به این میگن محکم. پس تعریف فعل محکم شد فعلیست که غایت قوه شوقیه حاصل میشه و عبارت است از یک تخیل و فکر. فکر یعنی یک هدف عقلایی. اما اگر نه، غایت تخیل بلا فکره، یه تخیلاتی درست داره ولی هدف عقلایی ازش نداره، فکر درش وجود نداره، اینجا خودش سجوره. گاهی اوقات تخیل محضه، تخیل محضه، هیچی نیست، تخیل و بس. به این میگن جذاب. جذاب مثل بازی بچه ها، بچه ها کاری بازی میکنن، هدف عقلایی ندارن، قوه شوقیه شون هم یه هدفی داره، هدفشون هم مثلا اینه که اینو بتابونن به اونجا، بدون بازی کنن. مبدع ابعدش که نگاه میکنه میبینیم صرف خیاله، هیچ هدف عقلایی توش نیست. گاهی اوقات مبدع ابعد تخیل به علاوه عادت، یا به تعبیری که کتاب میگه خلق، خلقیات طرف. ما به این میگیم فعل عادی، مثل بازی با ریش. طرف با ریشش بازی میکنه، شو عادت کرده، عادت کرده با ریشش بازی کن، تخیله، تصور ابتدایی هست این کار رو انجام میده، اما فکری درش نیست. و نوع سوم اونجایی سیده بشونیم عادی، فعل عادی. نوع سوم همونه که تخیله به علاوه مزاج، یعنی مزاج فرد یک حرکاتی رو بر او تحمیل میکنه. گفتم مثل فرض کنید قلق زدن انسان مریض، آدم مریض، این مزاج بیمارش تب کرده، او رو به تحرکاتی وامی داره، این بالاخره تخیلی میکنه که این حرکت میکنه با یه خیالاته، هدف و عقلایی هم نداره، ولی این مزاج او این تخیل رو بر او تحمیل میکنه. به این میگن قصد ضروری.
چه
اسمی؟ استداره قصد ضروری نوع اول بسنیزه. و نوع چهارم که دوباره قصد ضروری است، اونه که تخیل به علاوه یه تب، مثل تنفس. تب انسان اینه که تنفس میکنه، اینم در نتیجه یک علمیست، یک تصوریست، تصور ناخودآگاه ماست، بیماری هم نیست، مزاجی هم نیست، اما تب انسان این تنفس رو میکنه. به اینم میگن قصد ضروری، میشه قصد ضروری نوع دوم. بالاخره انسان حتما در ناخودآگاه خودش برای این تنفس کردنش تصوری داره، خیالی داره انجام میده. حالا گفتم
اینکه اوغلایی
حالا اینجوری گفتش. بله اینم قصد ضروری، بزن قصد ضروری نوع دوم. بله این اشکال اینجا وارد، یعنی اصلا نباید تو این مجموعه میومده جز تخیلات، اما حالا گفته شده. پس ما در مجموع خیلی عبارت بخوریم، به این هم شد قصد ضروری. ما تا شناختیم، یادمون نره تقسیم بندیمون، اول از همه گفتیم یا غایت قوه شوقیه و قوه عضلانی واحده و هر دو ما الیه الحرکت که اسمش رو گذاشتیم عبد، یا نه قوه شوقیه غایتش مال عضله الحرکت و قوه عضلانی ما الیه الحرکت. قوه شوقیه رو واردش گفتیم، یا میرسه یا نمیرسه. اگه نمیرسه باطل، اگر میرسه خودش دو حالت داره، یا مبدأ اقربه، مبدأ ابعدش تخیل بلا فکره، یا تفکر مع الفکره. اگه تفکر معل فکره اسمشو گذاشتیم محکم، اگه تفکر بلا فکره، تفکر بلا فکر خودش چهار نوع داره، یا تخیل محض که شد جزا، یا تخیل معل عادت که اسمش شد عادی، یا تخیل مع مزاج شد قصد ضروری نوع اول، و یا تخیل و طبعه که شد قصد ضروری نوع دوم. در مجموع شد هفت نوع، هفت نوع فعل انسانی. همه اینها غایت داره. هدف ما در این قرار اینه که بگیم نگاه کنید تمام افعال انسان غایت داره، فعل بی غایت نداره، حتی عبث هم غایت داره، باطل هم غایت داره، ولی غایتی که باعث میشه ما به اون غایت نرسیم، موانع باعث میشه ما به اون غایت دسترسی پیدا نکنیم، ولی غایت وجود داره. در جزاف هم که بچه انجام میده غایت وجود داره، ولی اون غایتش ریشه تخیلی محض داره، ولی غایت درش هست. هدف بحث امروز اینه که بگیم افعال انسانی، این دکون دستکارم باز کردیم که بگیم افعال انسانی، افعال ارادی انسانی همش غایتی داره، بی غایت نمیشه. اونهایی که میگن غایت نیست در حقیقت اشتباه کردن. اینم چرا گفتیم؟ چون روز گذشته در بحث روز گذشته بودیه، بله، گفتیم علت فاعلی در حقیقت فاعلیتش رو وامدار چیست؟ علت غایی. تا علت غایی نباشه علت فاعلی به فعل در نمیاد. گفت تا نگرید دختر حلوا فروش بالاخره باید یک غایتی رو ایجاد کنه. خب مجموعه بحث امروزمون همین بود که اشاره بهش کردیم. عبارت مفصلی داریم، عبارت کن و عبارت بددست.
اون مبدأ بعید و قریب، این شوق شوق معتد با هم میشه قوه شوقیه؟
نه قوه شوقیه، اما اراده رو اسم گذاشتیم قوه شوقیه.
شوق معتد؟
شوق معتد. حالا الان میخوام فإن العبث غرر فی دفع شکوک عن الغایه، فإن العبث والجزاف والتبایع والاتفاقات یوزن و که انها بلاغایات. عبث و جزاف و تبایع فاعل های به طبع که ما گفتیم غایتشون ما الیه الحرکه است، بعضی ها فکر کردن نه اینا بلاغایات، و اتفاقات اینها رو بعضی فکر کردن که یوزن و پنداشته شده که اینها بلاغایت. تقولنا لذا ما چون بعض این گونه پنداشتن میگیم یلیق و انزب و ای ندفع، ما خوبه سزاواره که دفع بکنیم ام امر العبث از امر عبث، از دون غایتن یزن و انحدث. به خاطر این که ما چرا باید دفع بکنیم؟ به خاطر این که پنداشته شده که انحدثه، امر عبث وقتی حادث میشه دون غایته، بدون غایته. لذا ما میخواییم این رو بحث کنیم و بررسی کنیم. در حاشیه یک میفرمایند ذکرهو علا سبیل تمثیل و تقلیب، یعنی فقط عبث رو نمیخواییم در این غرر دفع بکنیم. اگر عبث رو در ضمن شعر گفتیم از باب تمثیله، ولی بقیه هم همینجوره. ما در مورد جزاف و در مورد عادی و اینا هم همین حرف رو خواهیم زد. کما یطلق فی العرف عیزن، گاهی اوقات در عرف هم تقریبا به همه میگن عبث، حتی به فعل جزاف هم میگن عبث، به فعل عادی هم میگن عبث، قصد ضروری هم بعضی ها بهش میگن عبث. این کما شاهده بر تقلیبه، میگن غالبتن به همه چی میگن عبث. و اما العبث فی العرف الخاص، اما تعریف عبث در عرف خاص ما، فیطلق علی ما یکون المبدأ البعید فیه هو تخیل فقط. عبث اونیست که مبدأ بعید درش تخیله و تطابق فیه غایت الشوقیه و غایت العامله. عامله همون قوه عضلانی بود که از بیرون گفتیم، شوقیه. تطابق هم که معلومه یعنی چی؟ یعنی یکی هم، یکی که شدن چی هم؟ ما الیه الحرکه. پس ما الیه الحرکه میشه غایتشون. و نکته دوم این که مبدأ بعیدشون هم که ما تعبیر کردیم ازش ابعد، الان اشاره میکنیم مبدأ بعید یا به تعبیر دیگه مبدأ ابعدشون تخیل محضه، چیز غیر طرف تخیل نیست. پس نکته مهم اینه که عبث اصطلاحا به این معناست، اما عرفا به همه چیه بیفایده میگن عبث، حتی بعضا به باطلها هم میگن عبث. میگه اینجا رفتی شما تا تهران، آره دیدی رفیقتو، نه کار عبثی کردی، در حالی که اصطلاحا عبث به این نمیگن. خب ثم شرعنا فی تمهید مقدمات، شروع کردیم در اینکه مقدماتی رو آماده بکنیم، اولا در مرحله اول و دفع و شک ثانیه و در مرحله دوم شکوک رو دفع بکنیم. لذا چون اینجوری الان میخوایم مقدمات و سفرش رو پهن کنیم. به قولنا، شرعنا به قولنا، شروع کردیم تمهید مقدمات رو با این قول که گفتیم فقایتون فیما الیه الحرکه و مال عجلهی قدت مشترکه. باید گاهی اوقات، قدت یعنی سارت، گاید مشترک میگرده در ما الیه الحرکه و مال عجله الحرکه. یعنی گاید دو نوعه، گاید مشترک میگردد یعنی گاید دو نوعه، گاید همون جور که بعضن به ما الیه الحرکه اطلاق گاید میشه، به مال عجله الحرکه هم اطلاق غایت میشه. یعنی لفظ غایت مشترک است بین مال الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه، همونطور که به ما الیه الحرکه میگن غایت، به مال عجله الحرکه هم میگوین غایت. خب توضیح میدن فتستعمل بالمعنی، در نتیجه به هر دو معنا استعمال میشه. ففاعل کل حرکتین و مبدعها، فاعل هر حرکتی، کأنه تنحل به فوائل و مبادی غریب و اغرب و بعید. هر کاری، هر فاعلی وقتی نگاه بکنیم منحل به چهار فاعل زیر مجموعه خودش میشه، یعنی منحل میشه به غریب و اغرب و بعید و ابعد، منحل میشه. شما یه کار انجام دادی، در حقیقت از اینجا حرکت کردی رفتی اونجا، اما اگه به دقت نگاه بکنیم در حقیقت شما چهار فاعلی، یه فاعل غریب داری، یه اغرب داری، یه بعید داری، یه ابعد داری. حاشیه سه رو نگاه کنیم و ابعد زیدش نوشته. فل اغرب کل قوت العامله، اغرب قوه العامله، ول غریب کل اجماع المسمى بالاراده. چرا میگه اجماع؟ میگه همه با هم جمع میشن، شوقها مؤکد میشن، شوقهای مجتمعی پدید میاد، اراده میشه. ول بعید که شوق المنبعث عن الغلبت الشوقیه، بعید اون شوقیست که از قوه شوقیه منبعث میشه، اما هنوز به سرحد اون اراده نرسیده، هنوز به سرحد این که به اراده برسه، به قوه شوقیه اجماع شده برسه نرسید. ول ابعد که تخیل اول فکر تعقلی، تخیل گذاشت و فکر تعقلی. چرا؟ چون در محکم ابعد ما چی بود؟ فکر بود، اما در مابقی مبدا چی بود؟ تخیل بود، صرف تخیلاتی بود. لذا در حقیقت همون تصور و تصدیق، اما تصور و تصدیق گاهی اوقات اغلایی است میشه فکر، گاهی اوقات اغلایی نیست، کارای جزافی است، تخیلات اولیه است که در ذهن مثلا بیمار میاد، یه صوری در ذهن بیمار میاد، این تخیلاتی است. پس این چهار دسته مطلبی که اومد
مشترکه میشه. این چی؟
مشترکه گفتیم دیگه، به این معناست که یعنی این لغت در این دوتا مشترکه، غایت هم به ما الیه الحرکه گفته میشه هم به ما عجله الحرکه. خب پس فرمودند فاعل و کل حرکتین تنحل به فوائل، به فاعل‌های متعدد چهارگانه، و لکل منها هر کدوم از این فاعل‌های چهارگانه حیث و تحققه، وقتی که میاد غایتی داره. غایت علم چیه؟ شوقه. غایت شوق چیه؟ اراده است. غایت اراده مال اشبه الحرکه است. غایت قوه منبسطه عضلات هم ما الیه الحرکه است. پس ما چهار فاعل پیدا کردیم. اون تصورات شما غایت شوق است که در شما ایجاد میکنه. اون شوقی که در شما ایجاد شد غایتش اراده است که در شما ایجاد میشه. اراده یا به تعبیری که در بیرون میگفتیم قوه شوقیه. این قوه شوقیه غایتش مال اجل الحرکه است یا مال الیه الحرکه، طبق تفاوتایی که با هم تو تقسیم بندی گفتیم. و غایت قوه عامله یا قوه عضلانی هم مال الیه الحرکه است. پس هر کدوم حیث تحقق وقتی تحقق پیدا کرد یه غایت خاص خودش رو داره.
اینا مجه صدا هم نیستن الیه الحرکه مال اجل الحرکه.
چرا؟ مشترک دوباره گفتیم، ولی مشترک مشترک لفظی، یعنی غایت بین مال اجل الحرکه و ما الیه الحرکه مشترک لفظی. یعنی همونطور که به مال اجل الحرکه میگن غایت، به ما الیه الحرکه هم میگن غایت. این نه اینکه میخواد بگه متحده نیست، نمیخواد بگه غایت متحده، میخواد بگه مشترکه. همون فتوست عمل به معنی توضیحشه که این لفظ غایت به دو معنا استعمال میشه، هم به مایله الحرکه میگن غایت، هم به مایله اجل الحرکه میگن غایت. این مقام لفظی است، داره میگه مشترک لفظی است بین این دو.
نه که اشکال کردن احتمالا منظورش این بوده که به معنای لجل الحرکه مثلا غایت نداشته، ولی اونو که دیگه خیلی بدیهی بوده احتمالا براشون، چون یه چیزی جامعه جامعه شه. اگه بخواید اون نقطه نهاییشو بخواید بگیم غایت، میگه کسی ممکن نبوده که نهایتا یه فرد از اینجا حرکت بکنه میره اونجا، احتمالا و همون معنای لجل الحرکه مثلا
این هم بگم لعجل الحرکه ندارد،
بعضی چیزا
اب نداره. ما میگیم بگید لا ما لعجل الحرکه نداره، نگید غایت نداره.
نه خب دیگه بحث فلسفی دیگه نمیشه بحث.
حالا ببینیم اونا چی میگن. اول گفتیم فعلا داریم بساط مارگیریمون رو فهم بکنیم تا برسیم اون اشکالشون چی. ما فعلا بساط مارگیریمون رو تعریفاتمون رو بدیم. قاعده اولیه اینه که ما اول تعریفاتمون رو کامل مشخص میکنیم، بعد یه کسی که اشکال میکنه معلوم بشه چی رو داره با چی پیوند میزنه. دوغ و دوشاب قاطی نشه. ببینیم دو سه صفحه مطلب داریم. آن فقایت المحرکت العامله، قایت اون قوه محرکه عامله، این قوه عضلانی. قایت قوه عضلانی، قوه عضلانی چه کاره است؟ المباشرت للتحریک، اونی که تحریک رو بالمباشره انجام میده. این اولاهما. اولاهما یعنی کدوم؟ ای ما الیه الحرکه، یعنی قوه عضلانی غایتش ما الیه الحرکه. و ربما و چه بسا هازا، یعنی همین ما الیه الحرکه، همین ما الیه الحرکه محرکتن شوقیتن غویه، یعنی غایت شده است برای قوه محرکه شوقیه. یعنی همونطور که همیشه قوه عامله غایتش چیه؟ ما الیه الحرکه است، گاهی این ما الیه الحرکه غایت می شود برای قوه شوقیه هم. تتعد الغایت ها، این در این مورد غایت ها متحد. مثال میزنی حضرت آقای حاجی؟ بله. کما من حیزن به حیزن سعمن پرد. گاهی اوقات از یه جا فرد به جای دیگه ای میره، سعمن من الاول، در حالی که از مکان اول خسته شده. این برای رفتن به مکان دوم یه غایت مشخصی نداره، اولی رو میخواد ترک کنه. بهش بگید چرا اونجا رفتی؟ اونجا رو دلیل نداره، اینجا خسته شده بود. سعمن من الاول، سعمن انزجار، از اولی منزجر شده بود، با میشه میره اون بر میشینه. پس غایت این برای رفتن اونجا، غایت قوه عضلانی شما الیه الحرکه رسیدن به اونجا، غایت قوه شوقیش هم الیه الحرکه رسیدن به اونجا. نکته خاص دیگه مد نظرش
اینجا نبودن ظاهرا
حالا با الان در این فعلی که داره انجام میده رو میگیم حالا ببینیم اجازه بدین عبارتمون رو تموم کنیم امروز اشکال نکنیم این خیلی عبارت داریم سه صفحه عبارت داریم بالا همش بخونیم و الا هم دوباره باید این همه حرفا رو پس فردا شنبه بزنیم ای تنزجر من موضع فتتخیل صورت موضع آخر از موضعی منزجر میشه و تخیل میکنه جای دیگری رو فتشتاق و الی مشتاق میشه بره اونجا فتتحرک نحوه پس حرکت میکنه به سمت اون بره و ینتهی حرکت و که الی حالا همه اینا رو هم که زمیرها تا یعنی شما این کار میکنی تنزج ناراحت میشی از جایی صورت جای دیگه ای رو خیال میکنی به اونجا مشتاق میشی حرکت میکنی نحوه اونجا و ینتهی حرکت و که الی و حرکت شما منتهی میشه به اونجا فنفس ما الیه الحرکه غایتون لشوقیت عیزن نفس این که به اون نقطه ما اونجایی که الیه الحرکه حرکت به سوی اونجا هست نفس اونجا غایت شوقیه شما هست و ربما غایتها لا تتحد اما چه بسا بعضی وقتا غایات متحد نیست و ربما غایتها یعنی غایت العامله لا تتحد به غایت شوقیه غایت قوه عضلانی متحد نیست با غایت شوقیه مثل چی؟ کما اذا تصورت مکانه شما اونجا رو تصور کردی مثلا فیضیه رو و تحرکت نحوه حرکت کردی به سمت فیضیه چرا؟ لتلقی فیه صدیقم تا ملاقات کنی در اونجا دوستی رو و هین ازن وقتی اینها متحد نیست بقایتون لقوت فل عزله عزلم نیست الان قاعده درستش عزله است غایت قوه عزلانی مثل غایت تبایع فایل های به تب دوامن حاصله همیشه حاصله گفتیم ما الیه الحرکه همیشه دست یافته نیست بالاخره یه جایی میخواد بره به اونجا میرسه اگه نرسید معلومه اونجا نمیخواسته بره چون قرضی قرارش توش نباشه دیگه دست تا اینجا که اومد به این نقطه میرسه اینجا ما میجایم ما الیه الحرکه اگه نصف شرف ما الیه الحرکه اینجاست اگر هم حرکت نکرد پس ما الیه الحرکه نداره پس حرکتی در کار نبود غایت قبضه فل عزله مثل غایت تبایع دواما حاصله همیشه حاصله فتل کل قوه کعنه ها این کعنه ها همونیست که از بیرون گفتیم تل کل قوه این قوه عضلانی کعنه این قوه عضلانی طبیعتون جمادیه این مانند یک طبیعت جمادیست طبیعت جمادی هم فاعل به طبع طبایع رو میگفتیم چهارتا طبیعت آتش طبیعت خاک، طبیعت آب، طبیعت هوا اینا طبایع جمادی هستن فاعل به طبیعت هستن میگفتیم هم یه بحثونه که طبیعت آب و خاک به سمت پایینه طبیعت هوا و آتش به سمت بالا اینا تو طبیعت قدیمه دیگه حالا باطل هم شده این به سمت پایین میل میکنه و به سمت بالا میل میکنه طبیعت جمادی چجوریست؟ تلکل قوم مثل اینه گفتیم هم چرا گفتن مثل برای این گفتن مثل که اگر خودش رو به تنهایی نگاه بکنی خب بله عضله عقل نداره به طبعه چون زیر شعور نیست اما اگر نگاه بکنی که این انسانی پشتشه در حقیقت در یک سلسله فوائل و فاعل‌های اختیاری انسانه در حقیقت شعوری پشتشه نباید اونجا بگیم فاعل به طبع ازا میگن که انها مثل اون و طبیعتو کأنها قوت محرکت حیوانیه و طبیعت هم مانند اینه که یک قوه محرکه حیوانیست یعنی قوه عضلانی مانند طبیعت و طبیعت هم مانند قوه عضلانیست این ای کاش این بعد جمادیه این ویرگول میذاش نقطه نمیذاش این دوتا رو هم یعنی قتل کل قوه که انها طبیعتون جمادیه و طبیعتو که انها قوتون محرکتون حیوانیه میگه فاعل به طبع مثل فاعل فاعلیت قوه عضلانی است و فاعلیت قوه عضلانی مثل فاعل به طبع با تشابه شباهت یه طرف نیست، دو تا به هم شباهت داره. خب نقطه فکما ان المتوقع من تحریک متوقع من تحریک طبیعه حاملها لیس الا الایصال الی ما الیه الحرکه للاشیاء الاخر من اغراض ذو الشعور فكذلك المتوقع من القوة المنبسطة في العضلات ليس الا الايصال. همونطوری که توقع شما از تحریکی که در طبیعته در آبه، آب چه کار میکنه؟ حرکت میده. چیو؟ حاملها، اونی که درش، اونی که حمل میکند را، یعنی آب حمل میکند آن چیزی را که حرکت میدهد، آن چیزی را که حمل میکند. اینو اشاره کنیم، سابقا گفتیم که میگفتن هر شیعی در حقیقت یه مزاجی داره، این مزاج شکل گرفته از این چهار عنصره. آب، خاک، هوا، آتش با هم یه جا جمع میشن، یه طبیعتی درست میکنن، طبع ثانوی درست میکنن، مزاج درست میکنن. مثلا این استکان ما میگن اینا درش هر چهارتا درش وجود داره، هم هوا، هم خاک، هم آتش و هم آب، اما به درصده های مختلف. همین چیزی که امروزه میگن مرکبات در مقابل عناصر، اون وقت هم میگفتن به این چهارتا میگن عنصر، که میان مرکبات رو میسازن. پس این هر چهارتا وجود داره. حالا اگر طبیعت غالب این آب باشه، این میشه مایه. اگر طبیعت غالبش جماد باشه، خاک باشه، میشه جامد. حالا این خاک که طبیعت غالب اینه، تحرک میده، حرکت میده حاملش رو، اونی که در این وجود داره رو، در حقیقت اونی که داره هم میکنه. خب متوقع از این آب چیه؟ لیس الا الایصال الی ما الیه الحرکه، برسونه به ما الیه الحرکه. آب اینه که برسه پایین. لر اشیاء الاخر، نه چیز دیگه ای. اون چیز دیگه چی هست؟ من اغراض ذو الشعور، از غرضهای صاحبان شعور. فکذلک المتوقع من القوة المنبسطة في العضلات، همونطور اون چیزی که ما توقع داریم از قوه منبسطه در عضلات لیسه، نیست، الا ایصال الی ما الیه الحرکه. پس قوه منبسطه عضلات همیشه غایتش ما الیه الحرکه، همیشه میرسه. و اما ترکب غرض آخر، اما اینکه غرض دیگری پدید بیاد، که لقاء صدیقین، فهما من اغراض شوقیه، این از اغراض شوقیه. این فلهاذ القوه و التبایع غایات، اون باید مده پایین، اشتباه بردن سر خط اون و هیچ ربطی به اون بحث نداره. فلهاذ القوه و التبایع غایات، این باید بیاد ادامه پاراگراف قبلی، نقطه بخوره از شوقیت و پاراگراف جدید شروع شه. پس این قوه، یعنی قوه عضلانی و تبایع غایاتی دارن، غایاتشون هم چیه؟ ما الیه الحرکه. تمام. حالا شوقیتون غایتها، میگه غایتها بخون مفعول مقدم، این لم تجد، اگر یافت نشد غایتش، شوقیتون غایتها این لم تجد، اگر قوه شوقیه غایتش را نیافت، یعنی دسترسی به غایت پیدا نکرد، یعنی در حقیقت به غایت نرسید، میخواییم باطل رو بخونیم، به غایت نرسید، لها مقیسن، ای مقیسن الی شوقیه، و هو این مقیسن از نظر ادبی حاله، حال و تمیز و اینا داشتیم، حال من الباطل، حالا عبارت کامل میشه. شوقیتون غایتها این لم تجد فعل الباطل عده، یعنی فعل شوقیه شمرده میشود باطل، اما باطل مقیسن لها در قیاس با این غایت، یعنی به عبارت دیگه گفتش که همون مثالی که دیروز آقای محمودی روش ذوب کرده بود، چاهو میکنه برای رسیدن به آب، به گنج میرسه. چاه رو میکنه برای رسیدن به آب، به گنج میرسه. در قیاس به آب رسیدن باطله. در قیاس به آب رسیدن غایت اولیه باطل. پس شوقیتو قوه شوقیه این لم تجد غایتا، اگه به غایت شخصی پیدا نکرد، اون دفعه لهو شمرده میشه فعلش باطل. اما باطل مقیسن لها در قیاس به اون غایت مد نظر، ولی اون که ممکنه برای در قیاس با یه غایت دیگه ای ثمره داشته باشه. یعنی اذا حرکت شوقیه یا حرکت شوقیه، تحرک تحریک ایجاد کرد شوقیه، نهل غایته حرکت بهتر، حرکت شوقیه قوه شوقیه تحریک کرد نهل غایته به سمت یه غایتی، ولن یا صادفا ولی نرسید بهش. سمیت فعله او باطلا، فعلش باطل به نسبه الیه، به نسبه به اون غایت، لا به نسبه الیه عامله، نه به نسبه به عامله، چون عامله که ما الیه الحرکه بوده رسیده، لعنه ها صادف از قایت ها، عامله که به قایت رسیده. خب نکته مهم این که وکون او باطلن به حسب الاصطلاح، این که بهش میگن باطل، این به حسب الاصطلاح یعنی چی؟ این مقتوعن علی القایت، یعنی قایت نداره. حیثو قطع از طریق و وصولهی علی القایت، طریق وصول این به غایت قطع شده، باید مثلا از اینجا میرفت اونجا رفیقش رو ببینه، رفیقه نیمد، این طریق وصول قطع شد. لا انه لا غایت له، نه اینکه غایت ندارد. اذ فرقون بین کوم شی لا غایت له و بین کومهی، به حیث بین اینکه شی به گونهی باشه که یوزارد بینه و بین غایتهی صدون و حاجزون، فعل بی غایت باشه یا غایت داره اما مانعی آمد، کما ان قوت شجره به حیث به صدد ایصال الی ثمره، شجره میخواد برسه به ثمره. و اذا ضربه البرد سرما زدش، سمی از ذالک قصرا، بهم میگن قصر، لان عالم الکون و الفساد دار القصر، عالم و قوم الفساد دار قصره، یه موقع میرسه یه موقع نمیرسه. فهازه القواطع لطرق، اینهایی که نمیذاره شی به غایتشون برسن، اینهایی که راه رو قطع میکنن، من لوازمه ای من لوازم عالم الکون و الفساد. لا ان الشجره خلقت بلا غایه، نه اینکه شجره خلق شده بدون غایه، نه غایه داره، مانعی پدید اومده. پس باطل که میگیم نه به معنای این که فکر کنید این عالم یا مثلا این شی باطل های عبس بی خاصیته، نه، به حسب اصطلاح، یعنی این به غایتش نرسیده، غایت داشته و نرسیده. دو تا رو خوندیم، عبس غایت، عبس باطل. خب البته هنوز عبس رو تو عبارت نخوندیم، تو عبارت توضیح میدیم. ذل غایتینه شروع اون فی بیان الفرق بین العبس و الجزاف و العاده و القصد ضروری فی الاصطلاح، به ان الفعل الذی کان ذا غایتین لمبدئیه الغریب و الاغرب، لمبدئیه باید بخونیم، یعنی دو مبدأ غریب و اغربش. خب قریب کدوم بود؟ قوه شوقیه. اغرب کدوم بود؟ قوه عضلانی. به ان الفعل الذی، فعلی که صاحب دو غایت هست، یه غایت نیست، یعنی بس مال عجل الحرکه مربوط به قوه شوقیه، مال عجل الحرکه مربوط به قوه عضلانی، یا به هر حال هر کدومشون یه غایت دارن، هر دو هم ممکنه مال عجل الحرکه باشه. به ان الفعل الذی کان ذا غایتین لمبدئیه، دو مبدعش، کدوم دو مبدع؟ الغریب و الاغرب. لا به ان یکون باطلا، و به صورتی هم هست که باطل نیست، یعنی دو غایت داره، باطل هم نیست، یعنی دسترسی پیدا شده به دو غایت. به نسبه الی شوقیه، چون به نسبه الی عزلانی که گفتیم همیشه غایت دسترسی میشه، پس به نسبه به شوقیه باطل هم نیست. به عبارت دیگه غیر باطل ها، حالا واردش میشه. مبدعن خبر و کانه قدم علی، مبدع خبر کانه بعدی است که مقدم شده برش. بعیدن اون مبدع بعید، کان لهو تخیل وحیدا، این زیرش عبارت چون عبارت بددستی، یعنی ذوالغایته اگر تخیل مبدع یا تنها مبدع بود برایش. دوباره میگم ذوالغایته اگر تخیل تنها مبدع بود برایش، در حالی که تخیل تنهاست وحید است. این معناش مبدعن بعیدن کان لهو تخیل وحیدا، وحیدارا میگه، وحیدارا میگه حال باید بدونید. لا مع الفکر، فکرم نیست درش، اغلایی نیست، و الا اگر فعل درش بود کان فعلا محکما مغیر غایت فکریت بلا شبه، اگر فکر داشت محکم بود. محکم یعنی چی؟ یعنی مغیاس به یه غایت فکریه بلا شبه بدون تردید. خب مبدعاً بعیدن کان لهو تخیل وحیدن لام الفکر فهو العمل. عبارت دوباره من بگم فارسی شو بنویسن، عبارت گیجه، یعنی ذوالغایتین ان کان لهو، ان کان تخیل لهو مبدعا بعیدا. این بعید هم تو پرانتز همون ابعدی است که ما از بیرون میگفتیم، همون ابعد رو گفتیم بعید، چون ایشون تو متن دیگه بعید رو ابعد رو نیورد، همون بعید رو گرفت. حالا ذوالغایتین ان کان تخیل مبدعا بعیدا له وحیدا عین لام الفکر فهو العبد. پس عبارت اینجوری میشه، یعنی چیزی که دوتا غایت داره، اگه مبدع ابعدش یا بعیدش، حالا طبق متن بعید، طبق حاشیه ابعد، اگه مبدع ابعدش تخیل بلا فکر بود ابعده، کی هنوز تتم نداره، این غایتون لذالک الفکر ما هو ول تحرف نهایت، یعنی اگر غایت قوه شوقیه همونی باشه که برای قوه عضلانی غایت است، یعنی ما الیه الحرکت. این اگر غایت فعل ما هو تحرک نهایت همونیست که برای قوه عضلانی نهایت و غایت است. چون عبد چی بود؟ عبد در حقیقت دو تا قید داشت، یک غایت قوه شوقی ما الیه الحرکت باشه، دو غایت قوه اون مبدع بعید ما یا مبدع ابعد ما تخیل بلا فکر باشه. این دوتا رو بود، یعنی یعتبر فی العبثه، این بعث هم نوشته عبثه دیگه، بدون عبارت دارم، یعتبر فی العبث امران، این بعث غلط، خب امران اهدا احد و هما ان المبدا البعيد له يكون هو التخيل فقط، مبدا بعيد له، مبدا بعيد برای این تخیل فقط باشه بلا فکره. البته وفي هذا الامر يشاركه اخواته، اخوات چه باهاش هم هستن، همه با هم کل نام ملاقلی، همشون در حقیقت تخیلن، فکر درشون نیست. در آخر و مبدأ و شرط دوم اینه که ان یتطابق الشوهیه و العامله فی الغایه، یعنی هر دو ما له الحرکه باری که لاشه به معنا ما الیه الحرکه است، ما له الحرکه نه ما الیه الحرکه، به معنا ما الیه الحرکه، هر دوشون باید در غایت ما الیه الحرکه باشه. و به هازا با این قید دوم یفترق و انها، انها این اخواتش، با این از اخواتش جدا میشه، چون اخواتش دیگه غایت شوقیه درشون چیه؟ ما لعجله الحرکه. دوباره از عبد دو تا شرط داره، یک تخیل محض و بس در این با همه مشترکه، دو مبدأ شوقیه ما الیه الحرکه، اما در مابقی که الان میخونیم مبدأ شوقیه مال عجله الحرکه. کما قلنا توضیح دادیم ان لیس ای لیس منتهى الحرکه غایه لهما، ان لیس یعنی چی لیس؟ یعنی لیس منتهى الحرکه، منتهى الحرکه میشه ما الیه الحرکه، ما الیه الحرکه غایت نیست لهما، لهما یعنی لقوت الشوقیه و لقوت العضلانی، نیست ما الیه الحرکه غایت برای هر دو. پس چیه؟ بله لکل منهما غایتون علاهدته، هر کدام از قوه شوقیه و قوه عضلانی غایت علاهده داره. حالا این لیسه لابد الاغداد این لیسه باشه، این لیسه اگه نبود فتخیلو اما وحدت مبدأ البعید، تخیل یا به تنهایی مبدأ بعید او مع طبعین یکون مبدعا، یا با طبع دوتایی با هم مبدع بعیدن. این بعید ما از بیرون ابعد میگفتیم، گفتیم تو حاشیه ابعد و تو متن بعیده. او مع مزاجین سه، او مع خلقین، خلق هم ما از بیرون چه گذاشتیم؟ عادت، او مع عادته. خب پس اگر مبدأ قوه شوقیه مال عجله الحرکه است، مبدأ قوه عضلانی مال الیه الحرکه، ان لیسه اگه با هم تفاوت دارن، یا تخیل به تنهایی مبدأ ابعد و بعیده، یا با طبع یا با مزاج یا با خود. فلوکان مع الخلق، اگر با خلق مبدأ شدن، فعادی یا به میگی فعل عادی، و فی اولاهما فی اولها و فی اولها، اول باید بخونی و فی اولها ای اول شقوق، و هو ان یکون مبدأ بعید هو تخیل وحده، و در اولی سمی الفعل بالمجازف، بهش میگن جذاب. پس فلو کاند تخیل مع الخلق فعادیه، و فی اولها در اول شقوق که اونجایی بود که کدومه، و هوا ان یکون المبدأ البعید هوا تخیل وحده، سمی الفعل بالمجازه، مثل چی؟ کلعب، میگن کاف اسمیه است. در روزا توضیح دادیم چرا میگن کاف اسمیه است، در این که بگن مقام تمثیل نه مقام تشابه، نمیخوان بگن لعب یه چیز دیگه است، مجازف یه چیز دیگه، این دوتا شباهت به هم دارن. میگن نه مجازف مثل چی؟ مثل، در مقام مثال آوردن میگن کلعب باللحیه عادیون، بازیه با چی؟ با ریشتون، یه فعل عادیه. خب و ما یبقی اونی که باقی موند، و هو ان یکون المبدأ البعید هو تخیل مع طبع او مزاجه، مبدأ بعید تخیل با طبع یا با مزاج. فبلغست ضروریه سما، این رو بنام سمن بوده، سمن سم یعنی نامیدن، نون تأکید خفیفه، سمن در مقام وقتی اطلاق میاد در شعر نون حذف میشه تبدیل به الف میشه، مؤکد به نون الخفیفه، به قصد ضروری نامیده به نام آن را، و هو و هاذه التی بعد العبث مشترکتون، و اینا اونایی هن که بعد العبث مشترکن در چی؟ در این که تطابق نداره، فی عدم تطابق شوقیه و العامله فی الغایه، اینا شوقیه و عامله غایت مشترک نداره. به معنا منتهی الحرکه بل هازا یکون غایه للعامله، یعنی منتهی الحرکه دیگه غایت شوقیه نیست، بل هازا بلکه منتهی الحرکه غایت عامله است، فقط عامله نقوه منبسته در عضلان، قوه عضلانی، ولی شوقیه شیون آخر، شوقیه غایت دیگه ای داره. حالا مثال بر قصد ضروری هم بزنیم که حرکت المریض، حرکت مریض مثال لمبدئیت تخیل مع المزاج، تخیل و مزاج مثل کجا؟ حرکت مریض. و حرکت و تنفس مثال لمبدئیت تخیل مع التعب. خب اذا علمت هازا بساط مارگیری که پهن شد، حالا وارد اشکالا بشه.
الله.